فرودگاه، هواپیما، مثلا فرض کنید که ایکس مقدار الان سند اینه. هنوز عدد و رقم
آقای حریری بنا به فرمایش شما فعلا تنها عددی که در این سند قید شده همین عدد 25. یعنی اینکه حالا مثلا یه عددی میگن حتی اجاره داده شده این مبلغ و فلان، اینا هیچ کدوم اصلا
اینا من شما عرض میکنم اینا سرمنشأش دو تا مقاله، یکی در نشریه پترولیوم اکانومیک، یکی در نشریه اویل پرایس، جفتش هم یه آقایی نوشته به نام سایمون والتیز. من دقیق اسم میگم همه میتونم برن سرچ کنن این رو روی اینترنت ببینن. آقای سایمون در این دوتا نشریه مختلف دوتا مقاله نوشته است و این عدد و رقم ها رو داده. اگر کسی عدد و رقمی جای دیگری در آورد و برنشون داد، بنده همینجا اعلام میکنم تا کمر جلوش خط میشم، به خاطر اینکه یه چیز جدیدی به من داده، منم رفتم مطالعه کردم.
بله.
من فقط این دوتا رو، این همه استنادات به این دوتاست، یکی همین نشریه پترولیوم اکانومی، یکی هم نشریه اویل پرایس، این دوتا نشریه. اگه کسی که چیز دیگه سراغه جفتشم یه نفر نمیشته.
بله.
اونی که یک نفر بتونه به تمام، من متاسفم یعنی با تمام خرج و مخارجی که توی مملکت نظام و دولت برای تبلیغات میکنن، تمام رسانه های ما نمیتوانم قد 4 تا سایت نمیدونم 4 تا تلویزیون اون برابی افکار عمومی رو قانع بکنن. این مشکلی که مشکل این قرارداد و اون تفاهم نامه و اون رفتار اجتماعی سیاسی ما نیست، مشکلی که باید یه دفعه بشینیم جدی بهش فکر بکنیم که چرا رسانه های داخلی ما قدرت اطلاع رسانیشون یا اطمینان مردم بهشون به اینجا رسیده است که هر کسی در هر جای دنیا بدون شناسنامه با شناسنامه میتواند هر چیزی رو به افکار عمومی ما.
خب البته در همین جهت الان رادیو گفتگو این گام رو برداشته، در امروز که آغاز در واقع امضای این سند همکاری هست، کاملا موارد رو برای مردم تعریف بکنیم، تبیین بکنیم و کارشناسان مثل شما. بله.
اصلا موضوع تفاهم یا سند ایران و چینه بذاریم کنار، موضوع اصلی رو بچسبیم که چرا مردم به رسانه‌های داخل، نه فقط صدا و سیما، ما 50 تا خبرگزاری داریم، همه سازمان‌ها از ارتش و سپاه و بسیج و بنیاد زندان فلان و سازمان تبلیغات اسلامی، اتاق‌های بازرگانی، ببینید در سال ما چقدر داریم هزینه خبرگزاری ها میکنیم. اگه این خبرگزاری ها در حد یه دونه تلویزیون اون برابی، یه دونه سایت ناشناس، یه آدمی به نام سایمون واتکیز نمیتوانند افکار عمومی ما رو تکون بدهند، باید این رو فکر بکنیم. من از این موضوع بیشتر ناراحت.
بله متوجهم چی داریم میگی. آقای حریری حالا یه سوالی که پیش میاد، ببینید ما الان در همین سال 1400 چند ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری رو در پیش رو داریم، حداقل در این 25 سال ما 3 تا دولت تغییر پیدا خواهد کرد. آیا با تغییر دولت امکان داره مثلا خللی یا مثلا دستخوش تغییراتی بشه این سند یا نه؟
ببینید به قاعده که نباید بشه. یکی این که اصولا ما تمام جناح‌های سیاسیمون که سر کار بودن تا الان،
بله،
یعنی از زمانی که مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودن، بعد آقای مرحوم آقای هاشمی،
بله،
بعد آقای خاتمی، بعد آقای احمدی نژاد و بعد آقای روحانی، همه رابطه با چین داشتن و همه هم در زمانشون رابطه با چین به گسترش،
بله،
پیدا کرده. به قاعده نباید این اتفاق بیفته. به همین دلیل، بنا به همین ظنی که شما فرمودید یا اشکالی که، برای همین آقای لاریجانی شده مسئول که اصلا به دولت‌ها ربطی نداره،
نداشته باشه،
یعنی شخصیه که نظام توافق کرده از دولت فعلی و مجموعه نظام داره، شخصی که مربوطه به این جناح و اون جناح و این نظام و این دولت و نمیدونم این حزب نیست، این آدم رو گذاشتن. و به این دلیل من خدمت شما عرض بکنم، ببینید ما حتی اگر که در مملکتمون، من نمیدونم چرا انقدر همین بیخ گوش ما آقای وزیر امور خارجه چین که دیروز و پیروز عربستان سعودی بودن، بعد اومدن اینجا، الان عربستان سعودی 5-6 برابر ما با چین مبادله اقتصادی داره، 5-6 برابر اون چیزی که امسال ما داشته ایم عربستان سعودی داشته. یعنی ما یه زمانی شریک اول چین بودیم تا 6-7 سال 7-8 سال پیش، الان شریک پنجم چین هستیم تو منطقه، یعنی عربستان، امارات، قطر، اینا همه زدن از ما جلو. ما چه اصلا از نظر سیاسی با غرب مشکل داشته باشیم یا نداشته باشیم، نوع اقتصاد ما مثل اقتصاد عربستان، مثل اقتصاد امارات و همه که اقتصاد نفتی هستیم، نوع اقتصاد ما مکمل اقتصاد چینه و اصولا ما اگر که حتی انقلاب هم در کشورمون نشده بود در 42 سال پیش، الان چین به طور طبیعی شریک اول تجاری ما بود، کما اینکه با بیش از 120 کشور در دنیا شریک اول تجاری شده. پس خیلی مسئله سیاسی نیست، به خدا خیلی ربطش ندهید به اینکه کی با کی چی کار داره میکنه. اینجوری چین به طور ما با روسیه که از نظر سیاسی رفیق‌تر و نزدیک‌تریم، همسایه‌مون هم هست، چرا بیشتر از 1 میلیارد دلار نمیتونیم با هم مبادله داشته باشیم؟ برای اینکه اقتصاد احوال خودش رو داره. اقتصاد ما و اقتصاد روسیه دو تا اقتصاد شبیه همن، مکمل نیستن. در نتیجه اونچه که ما در دنیا فروشنده هستیم، معادن و فولاد و سیمان و نفت و گاز و پتروشیمی، روسیه هم فروشنده است. اونچه که خریداریم تکنولوژی و ماشین ها رو، روسیه هم خریداره. ما با روسیه هیچ وقت نمیتونیم بیشتر از 2-3 میلیارد، علی‌رغم همه تفاهمات سیاسی که با هم داریم، نتونستیم با هم دیگه مبادله کنیم. اما با چین در شرایطی که در تحریم نبودیم تا 52 میلیارد دلار هم با هم مبادله داشتیم در سال.
به هر حال شفاف سازی که حالا الان یه بخشش اتفاق افتاد تو همین برنامه و با توضیحات شما لازمه برای مردم و انشاءالله قراردادهای بعدی که متمم خواهد بود در ادامه این سند همکاری برای مردم خیلی روشن و واضح گفته بشه تا خونسا بشه تبلیغات منفی و مردم متوجه بشن که به هر حال به نفع کشور هست، به نفع اقتصاد ایران عزیزمون هست و مشکلات مرتفع بشه.
من خیلی متشکرم. آخر قصه عرض بکنم، ببینید.
بفرمایید.
ما اینی که این اعتماد به نفس رو نظام جمهوری اسلامی به دست بیاره که با هر کدوم از قدرت‌های اقتصادی دنیا بتونه تفاهم‌های بلند مدت بکنه، این چیز خوبیه.
بله.
یعنی ای کاش بعد از چین بریم با اتحادیه اروپا هم همچین کاری بکنیم. اونا نمیان. اگر اونا بیان که توی مملکت مخالفش نیست. هر کدوم از قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا که میتوانند به ما تکنولوژی و سرمایه بیارن اینجا و از ما بهترین استفاده رو از منابع موجودمون بکنیم، بتونیم اشتغال ایجاد بکنیم، با آغوش باز باید بپذیریم.
بله.
و اینی که بعد از 41 دو سال ما به این نقطه رسیدیم که برنامه‌های بلند مدت برای رابطه تجاریمون با کشورهای دیگه داشته باشیم، این حتما چیز مثبتیه.
حتما.
ان شاء الله.
متشکرم از شما جناب حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران چین. عیدتون مبارک. خدا نگهدار.
زنده باشین. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
بر شما ساعت 17:39
بله، همچنان منتظر هستیم شما عزیزان شنونده. لطف کنید در قالب پیامک و تلفن به ما بگین عزیزترین کسی که در نوروز امسال دیدین، حالا یا حضوری یا مجازی از راه دور هر طریقی، مهم اون عزیزترین نفره، اون چه کسی بوده؟ پیامک بزنید به 301035 و یا در تماس باشیم با 2265-2285.
با عرض سلام خدمت تمامی عزیزان، عید شما مبارک باشه و میلاد با سعادت آقا امام زمانم تبریک عرض میکنم. بهترین کسی و عزیزترین کسی که من تو ایام عید دیدم نواهای دو قلوم هستن که 3 سال نیمشون هستن. زنده باشی، خدا یار نگهدارتون باشه. خدمت
خدمتتون عرض کنم که من قبل از عید به دیدار پدر مادرم رفتم و یه چند روز اونجا تو شهرستان بروجرد بودم. پدر مادرم رو دیدم و یه قبل از عیدی برگشتیم اومدیم شهر کرمانشاه که محل سکونتمون هست. میخواستم دوباره ایام عید برگردم که دیدم وضعیت قرمز شد و یه ما نتونستیم دوباره بریم و دیدار این تازه کنیم و از همینجا بهشون عید رو تبریک میگم. حسن مطهری هستم از بروجرد.
صف 912-81-90 خانم ماندانا گفتن که متاسفانه من به خاطر قرمز بودن شهری که پدر مادرم درش زندگی میکنن نتونستم سفر بکنم، تو تهران موندم چون دانشجو هستم ولی در واقع نتونستم سفر بکنم، دلم براشون خیلی تنگ شده. پدر مادر من سنشون بالاست، از فضای مجازی هم نتونستن استفاده بکنن، کسی هم نبود کمک احوالشون باشه، بنابراین فقط من از طریق تلفن عیدو بهشون تبریک گفتم، از این طریق فقط از احوالاتشون با خبر شدم.
کار خوبی کردی، مطمئن باشید که این کار پسندیده ایه. قطعا سلامتی شما برای پدر مادر عزیزتون هم خیلی مهمه، همینطور که سلامتی پدر مادر بزرگوار شما برای شما خیلی مهمه. انشالله که به زودی این اتفاقات و این داستان کرونا و این حرف حدیثا جمع شه و انشالله این دیدارها تازه بشه به صورت حضوری.
به امید خود. خب ساعت 17:43 است و به سبک بهار از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه. تا حوالی ساعت 19:07 نوبت اون رسیده که بخش در واقع مسابقه مدیران خیلی جذاب،
بله،
مسابقه مدیران جوان.
مسابقه مدیران جوان
اما مدیر جوان امروزمون جناب آقای دکتر رضا فرخ‌شاهی از کرمانشاه هستن. ایشون 39 ساله هستن، متأهلن، یه فرزند پسر دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور هستن، دکترای مدیریت راهبردی دارن، دبیر سابق هماندیشی اساتید و نخبگان دانشجویی هستن و دبیر ستاد مردمی گام دوم انقلاب.
یعنی یک کاغذ آچار،
بله، آچار ما نوشتیم برای سمت آقای فرخ‌شاهی.
آقای فرخ‌شاهی، آقای دکتر سلام.
آقای دکتر سلام، سال نوتون مبارک.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مردم خوب ایران. تبریک عرض میکنم ایام نوروز رو و همچنین پیشاپیش میلاد با سعادت یگان منجی عالم و شریعت حضرت ولیعت رو خدمت همه شما تبریک عرض می‌کنم.
زنده باشین. کاغذ کم آوردیم وگرنه اون ورش هم من می‌نوشتم، اضافه می‌کردم. توی 39 سالگی هنوز وارد دهه چهارم زندگی نشدین، این همه سمت و موفقیت از کجا نشد گرفته؟ من واقعا به شما تبریک میگم.
خدمت شما عرض کنم که بسیار خوشحالم از اینکه در این فرصتی به من داده شد که بتونم با مردم ایران گفتگو کنم. بسیار خوشحالم از اینکه در جمع شما هستم و از رادیو گفتگو و همه دوستانی که در این حوزه دارن زحمت میکشن صمیمانه تشکر میکنم که بستری فراهم کردن برای اینکه جوان ها بیان معرفی بشن، کاندید بشن برای دولت 1400 و بسیاری از مدیران با این ظرفیت های بی نظیر الهی که خدا به مردم ایران داده آشنا بشن.
بله. از خود بندر رو من نگفتم و
بندر رو نگفتم دوستان دیگر رو گفتم.
آقای دکتر فرخ‌شاهی شما دهه 60 هم که هستین که
آره دهه 60 ها عزیزم
دو دیگه 60 61 61 متولد 61
من تقریبا میشه گفت که متولد 13 آبان 1359 هستم. حالا 39 40 سال البته فکر کنم عمرش 40 ساله میشم. حالا دوستان
تقریباش دیگه چی بود؟ تقریبا و تحقیقا و
نه دقیقا متولد همون سالی هستیم که گفتین دیگه.
بعد آبانی هم هست. بله. فکر کن بله. فقط آبانی. اوه
اینا نشون میده که هیچ کمکی نمیتونیم به شما بکنیم. ماشاءالله از خوش بسیار بالای برخوردار هستین. به تنهایی پاسخی سوالات خواهیم.
چیزی بگم آقای خواجه‌بان ایشون نه عضو هیئت علمی دانشگاه پایمین بود. نکنی این سوالاتی که ما
خودشون طراحی
کردن.
آره احتمال داره. آقا اگه همون اولین سوال خواهشام به ما بگین. بگید خودم گفتم بریم بعدی.
اختیار دارید. حالا ما سعیمون این هست که پاسخ ندیم که این
جای شما
مدیریت بشه که جایزاتو بمونه برای دوستان دیگه.
نه ماشاءالله الان کامل متوجه شدم که این همه موفقیت از کجا اومده، از هوش و زرنگی بالای شما.
ماشاءالله عرض کنم که ولی جایزم داره ها آقای دکتر. بالاخره آدم هرچه از دوست رسد نیکوست. آخر در واقع 13 هم که تموم شد آخر برنامه، ما به مدیرانی که پاسخ کامل داده باشن به
بله،
سوالات بله و امتیازات خوبی دریافت کرده باشن جایزه میدیم، ما هدیه میدیم. بالاخره به خاطر اون هدیه هم که شده باید پاسخ بدین دیگه.
من هم یک هدیه برای مردم ایران آوردم و اون خبر راه اندازی سایت دولت جوان هست. در میشه گفت تولد حضرت عباس در کرمانشاه پیشران‌های کلیدی گام دوم انقلاب افتتاح شدند. یکی از این پیشران‌ها افتتاح سایت اینترنتی دولت جوان بود. دیگه از این پس همه جوان‌هایی که مستعد پست‌های مدیریتی هستن در ایران میتونن بیان در اون سایت ثبت نام کنن، رزومه‌شون رو بارگذاری کنن و کاندید بشن برای پست‌های مدیریتی با هر تفکری، یعنی یک رویکرد کاملا فراجناحی هست و حتی فراسرزمینی، یعنی از هر نقطه جهان هر کی علاقمند خدمت به ایران عزیز هست میتونه بیاد در اون سایت.
آره بسیار کار زیبا و قشنگه.
جوانایی که رفتن حالا خارج از کشور حتی تحصیل کردن برگشتن واقعا تشنه خدمت هستن. به هر حال این میتونه یه خبر خوشی براشون باشه، راهگشا باشه برای آیندهشون انشاءالله. ببینید
بله. سایت دولتجوان.com رو میتونن دوستان برن اونجا ثبت نام کنن و شاید خیلی ها هم علاقمند به حضور در کارهای مدیریتی نباشن اما بیان ثبت نام کنن که این گفتمان شکل بگیره در ایران و همه برن و اونجا آزمون های شایستگی جهت اطلاع شما طراحی شده.
نشونی رو بدین دیگه، نشونی سایت.
بله بله حال www.dowletjawan.com آدرس این سایت هست که از در همون روز میلاد حضرت عباس این افتتاح شد برای خدمت و مردم ایران در راستای فرامین مقام معظم رهبری و زمینه سازی برای دولت جوان. بله خیلی از این کاندیدای ریاست جمهوری هم اونجا ظاهرا مصاحبه کردن و اعلام کردن که ما از این لیست این بر حال سایت دولت جوان و خروجی هاش استفاده میکنن و فکر میکنم اگه ما قراره به سمت تمدن اسلامی بریم و آماده شیم برای طلوع خورشید ولایت عظما باید عملا از همین ظرفیت های سرزمینی استفاده کنیم که بتونیم بر حال مدیریت کشور رو کارآمدتر کنیم.
انشاءالله این خبر خوش رو هم دادیم. بله نمیتونید که مسابقه رو ازش بگذاریم و پاسخ ندیم.
خواهش میکنم.
زمان رو هم از دست ندیم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
بریم سر وقت سوالات.
خواهش میکنم در خدمت شما.
خواهش میکنم. منشأ تعارضات سازمانی چیست؟ اختلاف های شخصی الف، ب اختلاف های ارتباطی، جیم همه موارد.
فکر میکنم که
در زم 10 ثانیه
گزینه دوم شما میشه اختلاف های ارتباطی.
دکتر 10 ثانیه فرصت دارین، عجله نکنین. اگر خواستین باز هم من میتونم سوال بپرسم.
سوالتون گفتید سازمانی دیگه، چون کلمه سازمانی رو آوردید.
ببینید الان خانم نیرومند با این وقفه‌ای که ایجاد کردن یه جوری راهنمایی کردن.
آره چی شد؟
همه موارد.
بله بله بله، بسیار عالی. آقای دکتر بریم سوال بعدی.
بله خواهش می‌کنم.
برای مدیریت تعارض در سازمان کدوم یک از استراتژی‌های زیر مناسب نیست؟ ایجاد مکانیزمی برای گردش شغلی کارکنان، ب بی‌توجهی، جیم توزیع عادلانه امکانات سازمانی.
گزینه الف میشه.
گزینه
دکتر جان، دکتر
برای مدیریت تعارض در سازمان کدام یک از این استراتژی ها مناسب نیست؟ ایجاد مکانیزمی برای گردش شغلی کارکنان، بی توجهی، توزیع عادلانه امکانات سازمانی.
خب بی توجهی که مهمه، توزیع عادلانه امکانات سازمانی مهمه.
کدوم؟ خب بگین کدوم.
ما مدیریت میخوایم بکنیم، تعارض در سازمان رو.
آره ببینید، آره باید
یعنی بی توجه باشیم بهشون.
مناسب نیست.
سوالتون میگید مناسب نیست.
آره دیگه، آره دیگه. مناسب نیست. چی مناسب نیست؟ ایجاد مکانیزمی برای گردش شغل کارکنان، بی توجهی، توزیع عادلانه امکانات سازمانی. کدوم مناسب نیست؟
بی توجهی.
بله بله، دقت کنید، خوب گوش بدین آقای دکتر.
نکنه آقای دکتر، شما از این دست مدیرانی هستین که خوب گوش نمی کنین، فقط دستور می دین. نکنه
سوالاتی که طراحی شده به نظر من
یه ذره پیام نوری نیست، یه ذره سر و سریه.
سخته. خب تصمیم گیری در شرایط ریسک به چه معناست؟ الف تصمیم گیری در شرایطی که احتمال موفقیت مشخص نیست، ب تصمیم گیری در شرایطی که احتمال موفقیت و شکست مشخص نیست، و جیم تصمیم گیری در شرایطی که احتمال موفقیت و شکست مشخص است.
خب تصمیم گیری در شرایطی که موفقیت و شکست اینها مشخص نیست.
مشخص
کاملا درسته. بله گزینه دوم پاسخ درست بود. خب کافیه دوستان، خیلی ممنون، خسته نشین انقدر دست میزنیم. بریم سوال بعدی آقای دکتر.
خواهش میکنم.
ارتباط غیر رسمی در سازمان چه نوع ارتباطیه؟ الف شبکه‌ای از رابطه‌ها که در سازمان میان افراد مختلف وجود داره اما در چارت سازمانی و شرح وظایف اونها پیشبینی نشده، ب ارتباطات ناسالمی که منجر به فساد مالی میشه، و جیم ارتباطات مبتنی بر منافع بین کارکنان.
فکر میکنم که گزینه الف میشه.
کاملا فکرتون درست هست. بله
ولی کلا نه، ولی معلومه خودتون طرح نکردن، این کاملا مشخص شد. سال بعد رفتارهای چقدر دکتر دوست دارن تشویقتون
کنن.
آره
میخواین
ادامه
بدین؟
آره یه دفعه دیگه،
یه بار دیگه. آره دست بزنید. چرا اینجوری نگاه میکنید حاج و باج ما رو؟
بله
خیلی ممنون.
محبت دارید. من
چقدر تشویق
کردم. سال اول دکتر یه جورایی اومدن رد گم کنن، بگن که مثلا
نمیدونم. خب گفتن که، یعنی در سوال اینطور گفته شده، رفتارهای سیاسی در سازمان چه رفتارهایی هستند؟ الف رفتارهای پنهان که عموماً به ایجاد تعارض و تضاد بین فردی منتج می شوند، ب رفتارهایی که در شرح وظایف فرد پیش بینی نشده اند و فرد با تکیه بر آنها بر دیگران نفوذ کرده و روی آنها تأثیر بگذارد، و جیم رفتارهای مبتنی بر سلسله مراتب سازمانی که بین مدیر با زیر دستانش برقرار می شود.
درستشو بگم یا غلطشو بگم؟
نه دیگه،
شما انترویو خوشحال میشید.
شما غلطش رو بگی من درستش کنم.
ما میخوام جایزه بدیم به شما.
من میخوام صرفه‌جویی بشه تو از این
واسه. تازه خبر نداریم. ما تازه میخوایم از خودتونم جایزه بگیریم برای بقیه.
گزینه به جواب درست.
آری کلا برید اون دست قشنگ رو دوستان. درود بر شما. درود بر شما.
بله بله
بله.
خب بریم سوال بعدی.
بله آی دکتر بریم سوال بعدی.
خواهش میکنم اختیار.
کدوم یک از این مواردی که میگم از راه های کاهش بروکراسیه؟ الف حذف مقررات زائد، ب الکترونیکی کردن سیستم های اداری، جیم همه ی موارد.
یه گزینه رو نگفتیم فکر کنم. آره
نه گفتیم دیگه. سه تا.
حذف مقررات زائد، ب الکترونیک کردن سیستم های اداری، جیم هر دو مورد.
هر دو مورد میشه دیگه.
بله من فکر کردم دکتر میخواد گزینه اضافه بکنه. گفتم خدای من سوال من احتمالاً غلط مطرح کرد. بله بله.
خب عرضم خدمت شما که ما یه خانم دکتر صفوی داریم، ایشون طراح سوالات هستن. برای اینکه این شایبه از بین بره میان شنوندگان محترم اینو عرض کردم.
بله
خواهش میکنم.
خب
من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
انشالله
خیلی عالی بود. امیدوارم که به هر حال این حرکت شما زمینه به هر حال افزایش معلومات افراد رو در زمینه مدیریت بالا ببره و بندم بسیار خوشحال شدم از اینکه در جمع شما بودم.
دکتر فرخ شاهی شما عالی بودین یا ما عالی بودیم کدومش؟
شما که
همین. نه شما عالی بودین.
شما اون اول گفتگو همچین گفتین من یک عیدی میخوام به شما بدم، من همچین زخ کردم گفتم ای جان اولین روز اومدم سر این برنامه با یه ماشین برمیگردم خونه الان احتمالا.
من فکر میکنم میگم هر چیزی که کمک بکنه به اینکه ما در 1400 یک تیم مدیریتی
واقعا همینطوره
و مؤمن
و جوان
برای کار بیاریم، این به نظر من بالاترین ایدی هست برای مردم ایران. و واقعا من از اینجا هم یک پیامی دارم برای همه فعالین سیاسی، یه بار برای همیشه بیاید این مرز اصولگرا و اصلاح طلب و این تفکرات سیاسی رو برداریم.
درود بر شما.
همه باید یکی بشیم برای ساختن
درود،
این آن.
درود درود.
این نظر من خیلی مهمه. انشاءالله در 1400 چنین گفتمانی رخ بده.
انشاءالله.
فردا هم به دنبال کسانی برن که اینها یک نگاه فراجناهی دارن.
انشاءالله.
و برای خدمت و مردم در عرصه
بوده. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر.
دکتر فرخ‌شاهی عزیز خیلی ازتون ممنونیم. من اصالتاً از طرف پدری ما ریشمون برمیگرده به سمت کرمانشاه، خود کرمانشاه، و یه جورایی با شما همشهری هستیم. ارادت خاصی داریم به موسیقی کردی، به ویژه استاد کامکارهای عزیز، برادران کامکارها و پدر بزرگوارشون آقای استاد حسن کامکار، تهیه کننده خوش‌ذوق ما خانم آقازاده، یه ترانه بسیار کردی از استاد کامکارها میخوان تقدیم کنن به شما و همه کرمانشاهی‌ها و کرد زبان‌های عزیز و نازنین کشورمون.
انشالله که ما در سال آینده که کرونا تموم میشه میزبان همه مردم ایران باشیم.
انشالله
بیان اینجا از این دنده کباب
کرمانشاهی. بابا 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 خوشگاکم با برایان سعادت و
آقای عالی ما همه استفاده کنن انشالله.
آقای دکتر خوشگاکم و برایان سعادت و سلامت شما را لخدا دوا کریم.
لسرچو
زنده باشه.
درود بر شما. خدا نگهدار شما.
خدافظ. خدا قربون شما.
سلامت
باشید. سال بسیار خوبی داشته باشین، پر از اتفاقهای قشنگ
برای همه مردم ایران.
زنده باشین. خدا نگهدار. خدا خدا.
چیک وقت من تو تنگم آبان بولا یارا چیک کرا زرده که امانم زرده کم آهوی سو کردوی هوار کردو کرده کم دو سر لسر سرینه نسکو و نه سرینه